بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هدیه به روح مطهر حضرت امام شهدا اسلام و به روح مطهر علامه مصباح صلوات اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به آیه هفتم رسیدیم. البته برخی نکات راجع به آیه ششم هست که چون پیوند با آیه هفتم پیدا میکنه در ضمن بحث اشاره میکنه. خب در آیه هفتم میفرماید که و ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. می‌فرماید آن چرا که خدا برگردانده به پیامبر، این مجموع آن چرا که برگردانده به پیامبر برای خدا، رسول خدا و ذوی القربا، یتیمان، مسکینان و ابن السبیل هست. خب واژه های این آیه روشن هست تقریبا، من تا اشاره به بعضیش میکنیم. افاء رو قبلا عرض کردیم که به معنای برگرداندن هست دیگه. فاء به معنای برگشتن، باب افعالش میشه برگرداندن. من تا باب در قرآن هر جا جایی که با ثلاثی مجرد آمده با اله آمده، این مواردی که افاء آمده با علا آمده. لغویین گفتن که فرق نمی کنه، افاء میشه با علا بیاد، و گفتن شبیه انزل الیک یا انزل الیک که در مورد قرآن داره. در مورد قرآن برخی تفاوت های بین این دو گذاشتن که گفتن اونجایی که علا هست، بعضی گفتن نمیخوام بگم درسته یا غلط، این معناش این که این است که وحی بر چه کسی نازل شده، ولی اونجاهایی که اله هست یعنی به سوی چه کسانی آمد، لذا نزول بر مردم گفتن با علیکه نمیره مگه قرینه باشه، ولی با اله زیاد داریم که به سوی مردم آمده این کتاب. حالا آیا اینجا هم فرقی هست یا نیست؟ مفسرین نوعاً اصلا متعرض هم نشدن که هر دو جور می شود یا نه. برخی فقط گفتن هر دو جور می شود، هم با اله هم با علا، و فرقی هم نداره. فلله، این لام که سه بار تکرار شده، از بین معانی که برای لام گفته شده دو تا معنا اینجا فی حد نفسی تناسب داره. یکی ملکیت، بگیم اینها ملک خدا و رسول و ذی القرباست. یکی هم اختصاص، یعنی مختص اینهاست، مالک نیستن ولی استفاده از اینها برای این طبایف است، برای دیگران نیست. این اختصاص به این معنا. عرض کنم که ذی القربا، قربا گفتن هم به معنای خویشاوندانه، ولی البته معانی دیگه هم ذکر کردن مفسرین، ولی اون معنایی که باز تناسب با اینجا داره هم معنای خویشاوندان، که حالا بعدا بحث میکنیم که خویشاوندان چی، هر خویشاوندی یا خویشاوندان پیامبر. من اهل القرى، قرى هم جمع قریه است، و گفتن قریه هم به معنای محل تجمع تجمع انسان ها اطلاق میشه، هم به معنای خود مجموعه انسان هایی که یه جا جمع شدن، مثلا هم به مردم یک ده، هم به مردم یک شهر، هم به خود شهر و اون مکان. حالا در اینجا باز عرض خواهیم کرد که اینجا مقصود مردم نیست، محل هستش. جملات کلمات دیگر هم تقریبا روشن هست و بعضیش هم در آیه قبل و آیه تاب گذشت. خب یک اولین بحث همین هست که قرا در اینجا گفتیم محل تجمع هست. چرا؟ چون اگر قرا رو به معنای خود افراد بگیریم دیگه اهل القرا معنا نده. اهل وقتی میاد کلمه اهل خود جمعیت رو داره بیان میکنه. پس اون قرا معنای دوم که به معنای محل تجمع هست، یعنی اون چه به پیامبر بازگشته از مردمی که در یک جای مجتمع بودند. خب می‌فرماد این فلله، این لام لام مالکیت نیست، چون در آیه قبل فرمود که و ما افعى الله علی رسوله فلله و للرسول. تو آیه قبل گفت اون چه که برمیگردد برگردنده خود به خداوند، این برای خدا و رسول هست. اونجا گفتیم اشعار به مالکیت رسول داره. حالا میبخشون اونجا فرمود فما اوجفتم علیه به خیلن و لارکام، شما نقشی نداشتین، پس اگر کسی مالک میخواد بشه پیامبر هست. حالا اون حرص کردیم صریح نیست ولی مشعره به این هست که مالک در اینجا پیامبر هست، که انه پیامبر مالک بوده است و از دست پیامبر خارج شده بوده، حالا بر میگردد به خود پیامبر. توضیحش هم گذشت که چطور ما میگیم این برای پیامبر بوده است. بنابراین این که برای چه کسی است در آیه قبل در واقع بیان شد. در این آیه دوباره تاکید روی اون نکته میکنه و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا. باز دوباره این که این ملک پیامبر است از این قسمت روش تاکید میشه. بعد میفرماد این چیزی که ملک پیامبر است فلله و للرسول و لذی القربا، این برای این سه طایفه است. دیگه نمیشه بگیم اونی که برای پیامبر است برای خدا هست، دوباره بگیم برای پیامبر است، برای ذوی القربا است. مالک این باید اگر بخواد باشه اولا باید با اون ما عفا الله علی رسول سازگار بشه، اونجا منحصر میکنه در پیامبر. بگه این چیزی که مالکش پیامبر هست در این حال مالکش خدا هست، پیامبر هست، ذوی القربا است. این با هم قابل جمع نیست. ولی اگر بگیم محل مصرفشه، یعنی اختصاص به این افراد داره، این کاملا قابل جمعه. یک نفر مالک هست و محل مصرفش این سه طایفه هستن، سه مورد هستن. بنابراین این لام میشه لام اختصاص و معناش اینه که محل مصرفش یکی خداست، یکی رسول هست، یکی هم ذی القربا. خب معناش این میشه پیامبر که مالک هست وقتی میخواد اینها رو مورد بهره برداری قرار بگیره تو این سه قسمت باید مورد بهره برداری قرارش بده. دیگران در جای دیگه تحصیل این آیه، حالا اگر ما دلیل دیگری داشتیم که پیامبر میتونه به دیگران هم بده، هم دلیل، اما این آیه میگه پیامبر وقتی میخواد مصرف کنه تو این سه قسمت باید مصرف کنه، چون علاوه بر مالکیت خود خداوند مصرف را مشخص کرد. اگر این مصرف مشخص نشده بود به دست پیامبر بود در هر جایی که میخواست مصرف میکرد. اما چون اینجا آمد افراد مشخص شد، پس پیامبر این ملک خودش رو در این موارد مجاز است به مصرف کردن طبق آیه. خب مؤیدش هم این است که در سوره انفال، که انفال خب هم شامل فعل میشه هم شامل غیر فعل، به معنای بسیار وسیعی داره. در اونجا که انفال رو مطرح میکنه، این فرمود فلالله وللرسول، دیگه ذی‌القربا رو نمیاره. اگر این ملک ذی‌القربا بود، بعد اونجا هم تأکید میشد که ملک بیاد دیگر اونجا هم. اونجا داره انفال میگه که شامل فعل هم میشه و شامل غیر فعل هم میشود. ولی در آیه غنیمت اونجا که غنایم رو میشمره، اونجا باز همین شش طایفه ذکر شده. بنابراین اون آیه انفال که یتام ذوی القربا ازش حذف شده و انفال هم شامل فعل هم میشه، مؤید میتونه باشه برای اینکه اینجا این ذی القربا و لله و رسول اینا مصارف هستن. چون اگه مصارف ستا بود اونجا باید ستا بیاد، ولی ذکر نمیشه اونجا. خب این نسبت به این لام ذی القربا. خب بعد میفرماد ول یتاما ول مساکین و ابن السبیل. خب اول این ذی القربا رو بگیم که ذی القربا چه کسانی است. عرض کردیم به حسب لغوی یعنی خویشاوندان، اون تا میتونه در خویشاوندان افراد خاص به کار بره، میتونه هم مطلق باشه. اینجا روشن هست که مقصود مطلق خویشاوندان نیست. لذا علامه طباطبایی هم میفرماد این فاوا ظاهرون. چرا؟ چون اگر ما ذوی القربا رو گفتیم مطلق خویشاوندان، همه انسان ها رو شامل میشه، چون هر کسی خویشاونده یک کسی هست. ظاهر این آیه اینه که داره یه طوائفی رو ذکر میکنه. باید بگه یه عده یتیم هم، یه عده مثلا مسکین هم، یه عده ابن السبیل هم. یه بخش سهم خداست، باید چیزی باشه که مسیر الهی باشه، یه بخش سهم رسوله. ظاهر این تعبیر اینه یعنی که هر کدام یه قسمتی رو داره، یه دسته ای رو از مصرف بیان میکنه. در صورت که ما اگر ذی القربا رو مطلق بگیریم، همه انسان، خود پیامبر هم یکی از ذی القربا میشه. لذا این که ذی القربا مقصود مطلق ذی القربا نیست، این تردیدی درش نیست. علاوه بر این که روایات فراوانی که بسیار چند معتبر هست، بسیار چند تعدادش معتبر هست، همه گفتن اینجا مقصود از ذی القربا خویشاوندان پیامبر هست. والیتاما والمساکین و ابن السبیل، در اینجا لام بر سر این ستا دیگه نیامده. گفته ذی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل. این عدم تکرار سرش و نکتش اینه که اونها طوائف دیگری در عرض ذی القربا نیستن، بلکه مقصود یتامای از ذی القربا، مساکین از ذی القربا و ابن السبیل از ذی القربا است. ولذا دیگه نیازی هم به ذکر نبوده، بلکه اگه ذکر میشود مهم خلاف میشود. چون اون وقت یتاما مطلق میشد، یعنی هر یتیمی میتونه بدونی، مساکین مطلق میشد، ابن السبیل مطلق میشد، چون همسان اونها میشد. اما حالا که لام نیامده دیگه این میفهمونه که اینا در عرض اونها نیستن. خب پس چرا اینا ذکر شدن؟ گفتن اینا از باب ذکر خاص بعد الان، برای تأکید هست، برای اینکه تأکید بشه که به این سه طایفه به خصوص داده شود و عنایت ویژه بشه، این سه طایفه را ذکر خاص بعد الان کرده. پس در واقع این ما فی به سه دسته تقسیم میشه: خدا و رسول و ذوی القربا. حالا این بحث هم کردن که چرا اول یتاما اومده، بعدا مساکین اومده، بعدا ابن السبیل. این هم گفتم باز عنایت رو همین تأکید ویژه است، که یعنی یتیم بیشتر باید مورد اعتنا باشه، چون کسی است که در واقع خودش توان تأمین زندگیش رو نداره، فرض بر اینه که سرپرستی هم نداره که تأمینش کنه. اما مساکین خودشون توان رو دارن و معمولا یه درصدی از زندگیشون رو میتونن تأمین کنن. ابن السبیل مورد خاص پیش میاد، فرد اصلا متوکل هم هستش، اصلا نیاز نداره به دلیل اینکه حالا پولش گم شده چی شده اینا. لذا گفتن اینا به ترتیب اون بار عاطفی و اون اهتمامی که روح انسانی داره و فرهنگ انسانی داره چنین است، و قرآن هم داره عنایت به این داره که خب هر قد اقشار مستضعفتر هستن، ناتوانتر هستن، عنایت بیشتری بهشون بشه. حالا موردی معمولا قوانین برای نوعی وضع میشه، و الا ممکنه یه مورد هم یتیمی باشه که خیلی اتفاقا وضعش عالی باشه، اصلا نیاز نداشته باشه. خب غیر از این که اگر یتیمی باشه که نیاز نداشته باشه دیگه اصلا شاملش نمیشه، چون اینجا گفتن حالا بحثش مفصله تو بحث فقهی، که این در واقع به کسیست که نیاز دارد میدهن، ملکش هم که نمیشه. لذا فقها دستشم بعضیشون فتوا میدن اگر تا پایان سال استفاده نکرد برگردانه، یعنی این چیزی نیست که همیشه برای خودش باشه، این میخواد مخارج زندگیشو تامین کنه. حالا مخارجشو کرد و زیاد آورد، این محل مصرف بود، ملک نبود، این مال در واقع رسول هست. حالا این در واقع رسول اگه اجازه داد در ادامش هم استفاده میکنه. خب یه بحثی شده در اینجا بین این که این دوتا آیه 6، 5 و 7 آیا به هم مرتبطن یا مستقل هستن؟ برخی گفتن نه مرتبطن، هر دو یک موضوع رو دارن بیان میکنن. در آیه اول تأکید رو اینه که مؤمنین نقشی نداشتن پس توقعی نداشته باشن، مال پیامبره. در آیه دوم ضمن تأکید روی اینکه ملک پیامبر است موارد مصرف رو بیان میکنه. بنابراین هر دو راجع به فی و راجع به یک موضوع. اما بعضی گفتن که نه، این دو تا آیه مستقل از هم هستن. و حالا اقوالی در این که آیه اول راجع به چیست، آیه دوم راجع به چیست، که حالا وارد این نمیشیم. این به هر حال یه بحثی است. چه بعضی مثلا گفتن آیه اول مربوط به جنگ عرض کنم که بدر هست، بنی نظیر هست، آیه دوم مربوط به جنگ بدر هست، که اونجا چون آیات قبل این در سوره انفال هم آیه غنیمت مربوط به جنگ بدر هستش. برخی گفتن اصلا آیه مربوط به فدک هست، چون اونجا آیه اول مربوط به فدکه و آیه دوم مربوط به بنی نظیر هست، چون در جریان بنی نظیر هم بالاخره یک افراد کشته شدن، مؤمنین نقشی داشتن، محاصره کردن، خونه ها رو خراب کردن، پس اینجوری نیست که ما اوجفتم علیه به خیلی برای کاب. و بنابراین اولی مربوط به فدک هست که هیچ تحرک و کار مبارزاتی صورت نگرفت، مثلا میگه شما هیچ کار نکنید، مال پیامبره. اما این آیه دوم که داره تقسیم میکنه که برای این طوائف هست، این معناش این هستش که شبیه آیه خمس هست، و گفتن این و اون آیه یکی هستن، و همونطور که اونجا یک پنجمش برای پیامبر هست، اینجا هم یک پنجم هست. برخی هم گفتن که این دو تا آیه نسخ شده، گفتن آیه اول که میگه برای خدا و رسول هست، این نسخ شده است با عرض کنم که آیه خمس. اینجا قرآن می فرماد هر چه به پیامبر رسید و برای خدا و رسول است، ولی آیه خمس میگه برای اون طوائف هستش. اول این گونه بوده از صدر اسلام که همه آنچه که در جنگ ها به دست اومده برای پیامبر رو برای پیامبر بوده، بعدا این نسخ شده گفتم به اون طوائف که دست آیه غنیمت آمده برای اونها باشه. آیه دوم هم بعضی گفتن نسخ شده، گفتن آیه دوم نسخ شده با آیه انفال. آیه دوم اینجا میفرماید برای اون سه طایفه یا شش طایفه است، آیه انفال میگه برای خدا و رسول است. اسالنا عن الانفال قل الانفال لله وللرسول. بنابراین صدر اسلام اینو تقسیم میکردن، بعدن آیه انفال نازل شد و فرمود که نه دیگه تقسیم نکنید، برای پیامبر هستش. حالا پیامبر هر مقدارش رو مصرف کرد و مصلحت میدونست در راهی که میخواد مصرف میکنه، اگر چیزی هم اضافه اومد و نیاز نبود بعضی گفتن مال دیگرانه، بعضی هم گفتن که نه اونم باید با اجازه پیامبر بشه. هر دو مطلب نادرست است، چون نسخ جاییست که ظاهرشون با هم نسازه و وجه جمعی نتوانیم پیدا کنیم، یعنی شبیه متباینین باشن که نشود بگیم هم اون مفاد باید عمل بشود هم این مفاد، در صورتی که توضیح داده شد که نه اینا قابل جمعه. یک بحث بحث مالکیت انفال و فی هست، یک بحث مورد مصرف فی و انفال هستش و غنایم هستش. بنابراین مالکیت اگر هست چه در غنایم چه در انفال چه در فی، همه مالک رسول خداست، در از خداوند و بعدم رسول خدا، و اینا همه در واقع جزء املاک حالا رسول خداست. و به یه معنا دولت اسلام حال بحث بعدیست که آیا ملک شخصی پیامبر میشه که ارث ببرد، یا که نه این ملک عنوان حقوقی پیامبر هست. به هر حال مالکیت آیه معافا الله، آیه قل الانفال، اینا داره مالکیت پیامبر رو بیان میکنه و اون هر دو میتونن هر دو باید بهش عمل بشه، یعنی باید معتقد بشیم که انفال و فی ملک رسول خداست. آیه غنائم غنیمت و این آیه دوم یعنی آیه هفت، اینها مصرف رو داره میگه، مصرف هم هیچ اشکالی نداره برای اینها بشه، منافی با او نیست. بنابراین شرط تنافی که برای نسخ شده و حالا که ظاهر و دوام این بحث دیگه هم که هستش، حالا فرض کن اونها همش حاصل بشه، آخرش اینه که این دو تا حکم به هیچ وجه این گونه نیست که قابل جمع نباشن، به خوبی قابل جمع هستن، بنابراین از گردونه نسخ خارج میشن، هیچ کدام با هیچ چیزی نسخ نشدن، هیچ کدام از این آیات با یک دیگر نسخ نشدن، همه در سر جای خودشون معنای درست خودشون رو دارن. بحث دیگری که مطرح هست این هست که این مالکیت پیامبر چه نوع مالکیت است؟ آیا این مالکیت شخصی است یا مالکیت عنوان هستش، یعنی عنوان پیامبری و رهبری جامعه؟ هم از روایات متعدد داریم که این برای عنوان هست، یعنی ملک شخصی مد نظر نیست، و هم مفسرین ذیل این آیات معمولا علت اهل سنت اقوال دیگری دارن، دین خود مثلا غنیمت رو با متفاوت داره نظرشون، انفال رو نظرشون متفاوته. حالا ممکن نظر شیعه اینه که این ملک پیامبر است به عنوان رهبر جامعه، تو فتاوام همین هستش، به خصوص کسانی مثل حضرت امام که خمس رو هم میگن همش رو باید در اختیار ولی فقیه قرار بدین. این نیستش که سهم سادات مال سادات باشه، نه، مال باز رهبر جامعه است، منتها او مصرفش اینجا هست. جالو بیان میکنن، عرض کنم که بنابراین این برای عنوان است. اگه برای عنوان شد دیگه ارث برده نمیشه، هر چه بماند و به ولی بعدی منتقل میشه، به رهبر بعدی منتقل میشه و باز تو همین موارد باید مصرف کنه. خب این چرا چنین حکمی جعل شده که فی در اختیار پیامبر قرار گرفته، مالشش پیامبر است و مصرفش هم این موارد هست؟ میفرماد که لا یکون دولتان بین الاغنیان، دوله یعنی مایت دستگردان، چیزی که در بین افراد دست به دست می شود. خدا نخواسته که فی بین اغنیا دست به دست می شود، لذا اومده چنین قانون رو گذاشته در کنار قانون زکات که برای سایر فقرا گذاشته که اونجا تقسیم میشه بین فقرای غیر سید، این رو هم گذاشته برای خویشاوندان پیامبر که از زکات محروم هستند. در نتیجه این آیه رو با آیه زکات رو کنار هم بذاریم، معناش این هست که ثروت هایی که فراتر از ملک شخصی افراد هست، اینها برای توده مردم هست، به خصوص محرومین و نیازمندان. خب اگر چنین شد که اینا هم حجمش زیاده، یعنی انفال رو که به خصوص در نظر میگیریم دیگه ثروت هنگفتیست، همه ارز کنم که بیا غیر از بیابانهای مواد اونا مش از اراضی مشترکه، باز برای مردمه. اما معادن هستش، همه قنایم جنگی هم که میگیم بخشش که قابل انتقال به دارالاسلام هست میشه غنیمت، ولی باز باقی مونده همه میشه جزء اموال پیامبر که در اختیار دولت اسلام نیست. بنابراین اگر این دو دستور رو کنار هم بذاریم، معناش اینه که نیازمندان جامعه قرآن کریم تدبیری برای تأمینشون کرده از یه طرف، از طرف دیگرم این که ثروتمندان همواره اموال در دستشون دستگردان بشه و یه عده‌ای اقلیتی همیشه بیشتر ثروت‌ها رو داشته باشن و اکثریتی محروم، جلوی این هم گرفته میشه. اسلام فرماد این کار رو کردیم که به کیلا یکون دولتن، یعنی دستگردان بین اغنیا نباشه. حالا یه قرائت هم هست که دولتن خونده شده، چون اون هم معنیش اینه که موجب قدرت و سلطه اغنیا نشود، یعنی اگر این ثروت ها در اختیار بالاخره اغنیا قرار بگیره، اینا میشن یه گروه مسلط بر جامعه. این هستش که اقتدار اجتماعی هم پیدا میکنن و سلطه بر مردم پیدا میکنن، و خداوند از این طریق خواسته جلو چنین سلطه ای رو هم بگیرد. حالا اگر دو تا قرائت قطعا یکیش باید بشه، ولی اگر اولی هم باشه باز معنای دومی در ازش قابل استفاده هست، یعنی یه جامعه ای که به صورت متوازن مردم از موهبت های الهی برخوردار میشن، اون سلطه ای که در جامعه ای که تبعیض اقتصادی هست وجود داره دیگه رخ نمیده، چون مردم زیر سلطه قرار میگیرن به خاطر نیازشون. اگر نیازها مرتفع شد و از اون طرف هم زیر سلطه قرار میگن، چون یه عده ثروت‌های هنگفته به حد و حصر دارن که با این هر کاری بخوان میتونن بکنن، هر بلای سر مردم بخوان بیارن میتونن بیارن، به این طریق هم جلوی اون سلطه گرفته میشه، هم در این حال عدالت اقتصادی بین جامعه برقرار میشه. حالا یک بحثای اینجا هست که آیا در جاهایی که قرآن یا روایات علتی ذکر میکنه، این واقعا علت هست یا حکمت؟ خب یه عده گفتن اینا حکمت هستن، یه عده گفتن علت هستن. یه نظر این هست که اصل اینه که حکمت هست، مگر جای قرینه‌ای باشه بر اینکه علت هست. این نیاز به هم شفاف سازی مفهوم علت داره، این علتی که ذکر شده چی هست. حالا مثلا جای قرآن میگه به خاطر عدالت ما چنین کرده، خب این عدالت مقصود چی هستش؟ در دیدگاه دینی آیا هم معنای لغوی و عرفی مراد هست یا نه این یه مصطلح دینی است؟ اگر حال از این هم فارغ بشیم، بعد اینه که مصادیق این عدالت چیه یا مصادیق تداول نبودن چی هستش؟ این هم مهم است. خیلی جاها مفهوم روشنه ولی مصادیقش هر کسی طبق سلیقه خودش تفسیر میکنه. خب در همین سالهای اخیر دیدیم که بعضی از افراد همین اصل عدالت رو گرفتن و خیلی چیزهای بی ربط ازش استفاده کردن. مثلا این که فرزند زاده فرزند نباشه گفتن خلاف عدالت بازه. نمیدونم اگه عدالت رو به این جلو گشاده بگیریم شاید خیلی احکام خود اسلام هم بشه ناعادلانه، چون اینکه بعضی ها گفتن اینا ناعادلانه است دیگه. اما این برای اینه که اصلا مصداق عدالت رو خیلی جاها ما نیاز داریم که در فرهنگ دینی تعریف بشه. همون کسی که گفته من میخوام عدالت اجرا بشه، قطعا احکامی رو که داره بیان میکنه اینا همش مصداق عدالت. اگر گفت ما برای اینکه عدالت برقرار بشه اومدیم این قانون کلی رو گذاشتیم، دیگه نمیشه قوانین دیگرش مناقض این قانون باشه. اونم کسی که آگاه به همه مصالح حکیم هست اینها. بنابراین ما غیر از مفهوم در مصداق هم نیاز داریم که ببینیم در منظر دین یا در منظر قرآن چه چیزهایی مصداق عدالت است. این معناش نیست که ما هیچ جا نمیفهمیم، چرا خیلی جاهاش هم ممکنه بفهمیم و به خاطر وضوحش هم قرآن دیگه بیان نکرده باشه، ولی اون جاهایی که به نظرمون میرسه که این چنان عادلانه نیست، این جور جاها باید بدونیم که این به فهم ما از مصداق عدالت دچار مشکل هستش. و الا خدایی که آگاه هست و حکیم نمیشه یک علت کلی یه جا بیاره بگه این برای عدالت، بعد رو مصداقا که میریم خودش این مصادیق خلاف عدالت رو تشریع کرده باشه گفته باید این رو عمل کنیم. خدای عادلی که قانون کلی عادلانه میذاره در عمل بیاد به مردم بگه باید ظالمانه عمل کنیم، قابل جمع نیستش. بنابراین در این تلمتد لکه لا یکون دولتن یا دولتن هر کدام که باشه، مصداق سلطه دیگران بر مردم یا دستگردان شدن ثروت‌های عمومی در دست دیگران، این باید روشن بشه که مفهومش اولا چی هست. هر نوع سلطه مردم بر مردم رو داره نفی میکنه، یعنی سلطه های خاصیست مفهوم معینی از سلطه مد نظره، و همینطور این که دستگردان نباشه یعنی چی دستگردان؟ معلومه این معنای ظاهری که نیست که دست به دست بدن، معناش اینه که تو مقام استفاده صاحب اختیار اینا باشن. حالا صاحب اختیار یعنی چی؟ و از اون طرف هم مصداقش کدوم هست؟ کجا هست که ما میشه بگیم مصداق سلطه اغنیا میشود، سلطه که دین نمیپسندد؟ کجا هست که میشه موجب این میشود که ثروت در دست اغنیا باشه؟ خب یه موقع هایی به خصوص اوائل انقلاب خیلی این تفسیرهای عجیب و غریب میشود برای عدالت و برای همین ها، و همین آیات میخوندن و میگفتن بنابراین این سرمایدار ها، این بازاری ها همه محکوم انتباقی، بعد اموالشون گرفته بشه و چون اینا همه اغنیان دیگه، و این اغنیان قرآن گفته که نباید ثروت در دست اینها بگرده. حالا آیه داره میگه خمس و انفال و اینا رو ما برای این که چنین چیزی رخ ندهد تشریع کردیم، اونا میرفتن اون ملک خصوصی که نه فعل برش صدق میکنه نه نفل برش صدق میکنه، اونا رو میخواستن بیارن در ذیل مصداق این آیات قرار دادن. این چه بحث مصداقی هم مهم هستش در اینجور مفاهیمی که هست. خب عرض کنم که این آیه دیگه از نظر این که مفادش یک مسئله اجتماعی است خیلی روشن هست به اون معنای عامش که گفتیم که هر رفتاری که معطوف به دیگری باشه اما از انسان و غیر انسان، اینجا خدا مطرح است و یک موجودی است که انسانی نیست ولی در عین حال رفتار مؤمنین میتونه معطوف به او باشه. برای خوشنودی خداوند بیان چنین عملی رو انجام بدن، یعنی وقتی میرن انفال رو میخوان تصرف کنن بگن نه اینجا خدا ممنوع کرده پس این در اختیار رسول هستش، اجازه بگیرن. تو روایت داریم که کسی آمد خدمت درباره خمس امام و عرض کرد که من اموالی که به دست آوردم بالاخره باش چیزی خریدم، کنیز خریدم، فرزندار شدم، حالا همه رو جمع کرده بود، کنیز و فرزندار کنیز آورده بود که حالا این ملک شماست طبق موازن دین هل هر چه میگید. حضرت هم تأیید کرد ولی نه همش ملک ماست، ولی اون چرا که مصرف کردی، اون چرا که چیز خریدی، فرزندان مثلا کنیزات، اینا همه مال خودت، فقط همون خمس اموالی که مانده است رو بود. لذا توی روایات هم باز هست که اهل بیت حلال کردن غیر خمس رو، والا کل مال برای پیامبر هست و اهل بیت اصلا کلی دارن که عرض برای ماست و این که مردم استفاده میکنن مجازن استفاده کنن در واقع حلال شده است، کما اینکه گاهی خمس هم حلال میکردن ما اصلا خمس هم ندیم در یه مقطعی من رو امامی ظاهرم در باید داریم که خمس رو حلال کرد برای شیعه و بنابراین اینه که این از این جهت اجتماعی است، یعنی یک مسلمان رفتارش همه میشه اجتماعی ولو رعایت دستور الهی رو داره میکنه، اصلا کار به دیگران نداره، میگه من اینجا در این مال تصرف نمی کنم، نه اینکه این مال شخص دیگه است، نه مال عمومی است، حتی مشترکات غیره همه سر نمیره کوها رو بگیره، نمیره دریاها رو تصرف کنه، برای اینکه خداوند این رو ممنوع کرده و من میخواهم کاری بکنم که خدا خوشنود بشه. به معنای جامعه شناختی و علوم اجتماعیش هم اینجا اجتماعی است، چون بحث از این است که ما در فیع کار رو در اختیار رئیس حکومت قرار میدیم، رهبر جامعه قرار میدیم، چون یه انسان هستش، رهبر جامعه رفتاری که انجام میده تقسیم میکنه بین مصارف باز امر اجتماعی است، مصداق همون توزیع ثروت هست، چون در بحث اقتصادی میگن که در واقع تولید داریم و توزیع و مصرف برای اصلش، اینجا داره هم اشاره به تولید ثروت که این نوع ثروت ها در سایه حالا انفال اگه باشه جایی که همینطوری در واقع مخالفین اسلام رها میکنن، یا غنیمت اگه باشه اونجایی که در واقع با جنگ به دست میاد موجب تولید ثروت میشه، ولی در توزیعش این آیه فی آیه دوم داره توزیع رو میگه چگونه باشه. بنابراین به لحاظ انسانی هم بگیم اینا همه رفتارهای معطوف به دیگری است و به لحاظ خاص هم بعد سیاسی داره، هم بعد اقتصادی داره اینجا و هم بعد فرهنگی. بعد سیاسیش همین سلطه‌ای که عرض کردیم، اگر به خصوص دولتاً بخونیم که خداوند میگه نمیخوام سلطه سیاسی دست اغنیا باشه، اگر بگیم لکی لا یکون دولتاً بین الاغنیا، دولتاً میبخش دولتاً بین الاغنیا، میگه ما میخوام فی مایه سلطه گشتن سلطه بین اغنیا نباشه. و از اون طرف هم با قرار دادن این اموال به عنوان ملک پیامبر سلطه اجتماعی رو برای پیامبر اصلا ایجاد میکنه، کسی که مالک همه ثروت های یک منطقه باشه قطعا اون سلطه سیاسی رو هم همراه داره، سلطه حتی فرهنگی هم داره دیگه. لذا در آیات شریفه از ملع که یاد میکنه، اونایی هستن که ثروتمندان اشرافی هستن که جایگاه دارن و از اون جایگاهشون میتونن حالا سوء استفاده کنن و مبارزه فرهنگی بکنن. بنابراین این به لحاظ سلطه سیاسی هم ثبوت سلطه سیاسی و اقتصادی برای پیامبر و نفیش از اغنیا طراحیست برای این کار. و به لحاظ فرهنگی هم این دیگه روشن هستش که از آیات دیگر قرآن دست میاد که یکی از زمینه های فساد همین اشرافی هستن که به خاطر موقعیت های اقتصادشون یک تأثیرگذاری خاص دارن و مشهوده دیگه اینها که اونجایی که کسانی از مکنت کافی برخوردار باشن و اهل فساد باشن جامعه رو به لحاظ فرهنگی به فساد میکشونن. بنابراین به این ابعاد هم این در واقع آیه بعد اجتماعی داره. حالا ادامه آیه هم اشارات باز به یک ابعاد دیگری داره که انشاءالله در جلسه های و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.